یا لوله هستن که فقط خودش مجموعش یه صنعتی رو بر خودش تشکیل میده.
آره در واقع من داشتم دقت میکردم که هر کدوم اینا رو که شما توضیح میدین برای خودش یه خط تخصصی مهندسی میخواد که شاید اون کسی که داره قسمت دیگه کارگاه شما کار میکنه اصلا نتونه به این قسمت ورود بده.
ما به همه این تجهیزات خودمون در طول زمان نیاز داشتیم، یعنی زمانی ما مواجه میشدیم با بحث گرفته یه لوله ها، خب بررسی کردیم دنیا داره ویبراتوری چرکشی این کارو تسهیل میکنه، داخل نبود، مهندسی معکوس شده یا در جهت اقتباس کردیم از نمونه های خارجی، اومدیم اینو ساختیم خودمون، مشکل خودمون رو حل کردیم و الان یه بخشی از فروش ما به سایر تولید کننده ها یا مصرف کننده ها همین تجهیزه. یعنی در حقیقت ابتدا به ساکن با نیاز اولیه خودمون این ضرورت رو ما پیدا کردیم و بعد اون رو تبدیل کردیم به یک بررسی بازار و برایش اقتصاد خوبی هم میشه متصور شد.
شنوندگان گرامی، این قسمت صحبت‌ها رو دقت کردین؟ آقای مدینه میگن ابتدا برای کار خودمون تولید میکردیم، حالا مجموعه تولیدیمون تبدیل شده به فروش قطعات اولیه برای شرکت‌های تولید کننده دیگه. یعنی اینجوریه که یک مجموعه میتونه به مجموعه تولید مادر تبدیل بشه و امیدواریم که اینگونه بشه. خیلی متشکرم. صحبت دیگه ایمون راجع
به من فقط در خاتمه، چون که به هر حال ما با جوانان دانشجو هم زیاد سر و کار داریم، فقط این نویدو میخوام بهشون بدم که واقعا رو هر زمینه ای که دست بگذارن، دو سال سه سال سعی و تلاش بکنن و ناامید نشن و بتونن مشاوره های خوبی رو دریافت بکنن، قطعا میتونن در آینده یک صنعتی از خودشون داشته باشه.
جالبه، اتفاقا سوال آخرم میخواست همین بشه که برای کسانی که در این زمینه و تخصص میخوان کاری و خودشون رقم بزنن، شما چه توصیه ای دارین که نسبتا شما گفتین؟
بله.
حالا میخواین کامل تر به کسانی که میخوان از صفر شروع کنن توضیح بدین؟
من عرضم این هست که واقعا نیاز صنعتی تو کشور ما فراوان هست و حالا به هر جهت اون مزایق تحریم و اینا وجود داره، یعنی واقعا کشور اتکاش به تولید داخله، این یک امکانی رو در اختیار هر کسی که علاقه مند هست به این که زندگیش رو از ثمر بازوی خودش تشکیل بده و
همون تهدیدی که به فرصت
دقیقاً اینطوره. یعنی واقعا اگر که اون تمایل به واردات تو کشور ما بیش از این بود، ما هم اینقدر شاید روش نکرده بودیم، ولی این امکان در اختیار همه جوانان این کشور هستش، ابتدای تخصصی رو در زمینه‌ای که واقعا علاقه دارن، چون که علاقه موتور محرک فرده، زمینه‌ای که علاقه نداره نمیتونه دوام بیاره. تو اون زمینه‌ای که علاقه مند هستن یه تخصصی رو ابتدا به ساکن پیدا بکنن، دانشگاهی یا غیر دانشگاهی. اصلا من رو بحث دانشگاهی بودنشم واقعا تاکید نمی‌کنم. بله فنی، بله مهمه، و بعد حتما خودشون رو در حقیقت با روز دنیا تطبیق بدن، چون که این مشکلات و مسائلی که امروز جامعه صنعتی ما باش درگیره، همه دنیا هم با این مشکلات مشابهش درگیر هستن. اونها هم فکر کردن بذارین حتما اطلاعاتشون تو این زمینه بالا ببرن و بدونن که داخل کشور ما انرژی و نیروی کار و خیلی از مزایا میتونه برای اونها بازار خوبی رو ایجاد بکنه.
خیلی خیلی متشکرم. خوشحالم که به طور اتفاقی مجموعه شما رو در این نمایشگاه پرجمعیت تجهیزات صنعت آب‌فاضلاب پیدا کردم.
سلامت باشید. منم خوشحالم که این وقت در اختیار من قرار داده شد که به هر جهت بتونم با در قدر جوانان کشور و هموطنان هم صحبت کنم.
زنده باشید. باز هم تشکر.
خواهش میکنم.
ضمن تشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی برنامه خاص باشید. اجازه مرخصی میخوام. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما. لطفاً اگه شما هم جزء کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های خودتون در حوزه کسب و کار بگین، مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. یک شهر یک شب،
در ماه‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، مناطق مهم و استراتژیک کشورمان تحت تأثیر دخالت‌ها، حمایت‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان ایران توسط گروه‌ها و گروهک‌های وابسته دچار آشوب و به هم ریختگی شد. خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، گنبد و منطقه مهم آمل و جنگل‌های اطراف آن و سوی دیگر هجوم همه جانبه ارتش بعث عراق به جنوب، غرب و مناطق میانی کشورمان اوضاع را به شدت نامتعادل کرد. اتحادیه کمونیست ها به قصد براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با نقشه و طرحی به نام قیام فوری، ابتدا در صدد ایجاد آشوب و درگیری مسلحانه در تهران بزرگ برآمدند. اما به علت ناتوانی در جذب نیرو و نداشتن تجهیزات کافی، شهرستان دیگری را جایگزین تهران کردند. آمل. آمل در منطقه مهم و استراتژیک در دستور کار کادر نظامی اتحادیه کمونیست ها قرار گرفت. مقدمات حمله به آمل را در اعتراف یکی از اعضای وابسته به اتحادیه کمونیست ها می شنوید.
یه مقدار اسلحه، حدود 70 قبضه اسلحه و حدود 100 نفر از افراد رو جمع کردیم و رفتیم جنگل. ما تقریبا از اواخر شهریور، یعنی بگیم از اول مهر دیگه، کاملا همه جنگل بودن، مهر و آبان و آذر و دی تا اوائل بهمن، این 4-5 ماه رو همه افراد تو جنگل بودن. بعد واسه 18 آبان قرار بود بیایم شهر، که اومدیم سر خیابان درگیری حاصل شد، باز مجبور شدیم برگشتیم رفتیم تو. بعد از این 3-4 ماه طول کشید تا اینکه برنامه جنگل تغییر بکنه، یعنی برنامه بریزیم واسه اینکه چجوری بریم شهر. ما برنامه‌مون این بود که قیام بکنیم.
شهرستان آمل در مرکز استان مازندران قرار دارد و از شمال به شهرستان محمودآباد و دریای خزر، از شمال شرق به شهرستان فریدون کنار، از شرق به شهرستان بابل و از غرب به شهرستان نور و از جنوب به استان تهران محدود می شود. مرکز این شهرستان شهر آمل است که از پوشش گیاهی و جنگلی مناسبی برخوردار است.
از شهر آمل در ابتدای جاده حراز، یکی از مهمترین مبادی ورود به مازندران، با شما صحبت میکنم. صدای ما را از محله رضوانیه در وسط شهر آمل میشنوید. این مکان یکی از قدیمی ترین محلات شهر آمل که دارای باغهای متعددیه. این محل ما را به محله اسموکلا آمل میرسونه. رضوانیه و اسموکلا اولین مکانهایی بود که در ششم بهمن سال 1360 مورد هجوم ائتلاف اتحادیه کمونیست ها، سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق قرار گرفت. اجازه فرمایید خاطرات اون شب پرحادثه رو از زبان اهالی محترم این منطقه بشنویم.
حدود نیمه شب بود که دیدیم صدای تیراندازی میاد. ما خب اسلحه آنچنانی نداشتیم که تونیم، ما مال شب کشیک بودیم، زیر نظر بسیج بودیم. وقتی که حمله کردن از انتهای رزبانی و اول رزبانی و وسط رزبانی به ما حمله کرد. حمله کردن ما مجبور شدیم، افرادی که بودیم متوجه شدیم که تعداد نیروهایی که به ما حمله کردن خیلی زیاده. ما از طریق خونه به خونه رفتیم، یکی از منازل یکی از آشنایی ها به نام آقای مرحوم غازنفر صفرزاده.
از منظر کادر رهبری اتحادیه کمونیست ها، شهرستان آمل از موقعیت جغرافیایی و سیاسی مهمی برای اجرای طرح قیام فوری برخوردار بود. برخی از دلایل انتخاب جنگل‌های آمل عبارتند از: همسایگی استان‌های شمالی ایران با کشور شوروی سابق به عنوان قطب اصلی کمونیسم جهان، استتار مناسب جنگل آمل به دلیل داشتن پوشش مناسب، پستی و بلندی های بسیار و غارها و معادن زغال سنگ برای نیروهای عمل کننده، و سرانجام استقرار در حاشیه جاده بین المللی حراز که گذرگاه چند استان و شهر مهم کشور بود. ادامه دلایل انتخاب آمل رو از زبان آقای علی تبار، یکی از مدافعان شهرستان آمل، میشنویم.
با توجه به اینکه اتحادیه کمونیست ها و منافقین از براندازی حکومت ناامید شدند، دست به ترورهایی که در سال 60 شهید نجایی و دیگر عزیزانی که زده بودند ناامید شده بودند و راهی جز برای دوام و بقای خودشون جهت اقامت در جنگل نداشتند، لذا با تأسی از موضوع سربداران جنگلی که در قدیم مطرح بوده، اومدن با تأسی از اون جنگل آمل که در 15 کیلومتری شهر آمل قرار داده، منطقه منگل، اینجا را انتخاب کردن. اونم به چند جهت: به واسطه راه مواصلاتی جاده حراز به پایتخت، به واسطه وجود جنگل که پوشش خوبی برای استتار خوبی برای اونا میباشه، با توجه به وجود دریا که پل ارتباطی با شوروی هست و ارتفاعات و پستی بلندی هایی که در منطقه داره، و به زعم خود اینها که مردم آمل منتظر یک ترقی هستن و تشنه هستن که یک جرقه زده بشه و با ما بیعت بکنن، دست بدن برای نابودی نظام جمهوری اسلامی.
آقا مصطفی قربانپور یکی دیگر از بازماندگان حادثه و حماسه 6 بهمن سال 1360 آمل، فرهنگی بازنشسته شهر آمل هستند.
اینا با یک توهمی وارد آمل شدند. توهمشون این بود که اینا وقتی وارد آمل شدند، با اولین شلیکی که کردن همه میرن به استقبال اینا، یعنی با شربت و شیرینی میرن به استقبال اینا، و اینا از قبل هم به زندانی های خودشون وعده وعید دادن که ما شب ششم بهمن وقتی که وارد شدیم، وقتی که مردم اومدن به استقبال ما، ما با هم میریم در زندان ها رو باز بود شما بیاید.
نیروهای اتحادیه کمونیست ها نام این طرح را حمله اسب تروا نامیدند و پس از تایید توسط اعضا و تیم نظامی کمونیست ها، اول بهمن 1360 به سمت آمل به راه افتادند. به ادامه اعتراف یکی از مهاجمین به شهرستان آمل توجه فرمایید.
یه مقدار وسایل و آذوقه و اینها منتقل کرده بودیم تو جنگل، مدتی با اونها گذروندیم، بعد آذوقه ها تقریبا داشت تموم شد، یعنی در واقع چون مدتی که پیش بینی کرده بودیم بمونیم تو جنگل، اون مدت خب خیلی بیشتر شد، ما برای یک ماه و نیم پیش بینی کرده بودیم، شد داشت میشد 4-5 ماه آذوقه ها تموم شد. یه مقدار با گالشانجا تماس میگرفتیم، شیری پنیر چیزی ازشون میگرفتیم، همه اینها بود تا زمانی که اواخر دی باز ما آماده شده بودیم که بریم شهر. گفتیم دیگه برنامه ریزی بکنیم که چجوری بریم تو شهر. برنامه ریزی شد.
چرا شما 6 بهمن رو انتخاب کردید برای این فاجعه؟
ارتان ما اواخر دی بود که آماده شدیم واسه رفتن به شهر. روزی رو که ما انتخاب کردیم، گفتیم ما روز اول بهمن رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه ماه بهمن ماه انقلابه و مردم هم در خاطرشون بهمن گذشته هست و باید بهمن رو بله هر صورت باید بزرگ داشت. خواهرها و برادرهایی که مال آمول باشن حتما خوب یادشون هست. درست روزهای آخر دی و اول بهمن یه برف خیلی سنگین تمام آمول و اون جنگل ها رو پوشون و ما تقریبا 4 روز 5 روز پشت برف، چون قرار بود رودخانه رو طی بکنیم، 4 روز 5 روز پشت برف موندیم. ملوس ما صبح روز 4 رسیدیم نزدیک آمول و 4 هم نتونستیم بیان تو شهر بخوانیم که سحرگاه نزدیک صبح رسیدیم. بالاخره عصر روز 5 اومدیم تو شهر. این اگه منظور اینه که چرا 6 بهمن رو انتخاب کردید، انتخاب نکردیم. ما روز اول بهمن رو انتخاب کردیم، منتها جریان برف و سختی راه که به جای اینکه مثلا 8 9 ساعت ارزیابی کردیم این راه طی بشه 2-3 روز طول کشید و اینها، همش افتاد تا اینکه خود متاسفانه روزی که روزی خیانت جنایت بزرگی بوده.
به دلیل طولانی شدن مرحله آخر پیاده روی اعضای اتحادیه کمونیست ها و دیر رسیدن آنان به شهر آمول، اجرای عملیات 1 روز به تأخیر افتاد. مهاجمین صبح روز 5 بهمن 1360 به آمول رسیدند و آن روز را در منزل یکی از اعضا در حاشیه شهر به سر بردند. از ساعت 8:30 شب انتقال نیروها با واند که با چادر استتار شده بود آغاز شد و نیروها در شهر مستقر شدند. 5 تیم 20 نفره مأمور حمله به شهر و مراکز حساس شدند. خاطرات شب 6 بهمن سال 1360 آمول از زبان جمعی از شاهدان عینی.
من با یکی دیگر از اهالی محترم منطقه رضوانی صحبت میکنم.
در خدمت شما هستم.
نام جناب علی؟
من محمد محمدزاده هستم، از ساکن همین رضوانی هستم.
اون زمان چند سالتون بود آقا؟
من اون سال بودم 22 سال سنم بود.
چی یادتون میاد؟ چه اتفاقی افتاد؟
من اون شب خوابیده بودم که جناب آقای قربانپور، یکی از دبیرهای اموری تربیتی شهرستان آمول بودن، که اومدن دم در خونه ما زنگ زدن و بعد منو با آقای قربانپور به اتفاق هم از سمت خیابان حراج رفتیم به سمت فلکه که در شهری بر با هم داشتیم صحبت میکردیم که یه دفعه دیدیم که یه ایسلی اون سمت ما دادن. ما که روم اون طرف کردیم دیدیم که بچه های ژاندارمری اون سابق با صدا همه هم سنگر گرفته هستن و بعد بغلشون یه عمو قاسم بود که سبزی فروش بود، فامیلیش آقای اسماعیلی بود. ما که اونجا رفتیم اون آقای افسر که ما رو دید گفت که شیخورا هستی اسم چیه؟ گفت ما بچه های رضوانی هستیم که بسیجی هستیم، میخوام بریم برای دفاع از این شهر آمون، میخوام بریم بسیج. گفت آقا شهر کلا در محاصره همین جنگلی هست و منافقین هست و همجوردشون صحبت میکردیم دیدیم یه پیکان سفید حدود 4-6 هم پایین کشیده با سلاح مثل کلاش اینا شلیک کردن به سمت ما.
آقای علی اصغر بابایی یکی از شاهدان و مدافعان شب 6 بهمن 1360 آمون هستند.
اون شب که ما کنار مسجد محل واسطه بودیم که جلوی تکه نیاکی، وقتی تیراندازی شروع شد من ساعت 11 شب به اتفاق یکی از دوستانم جناب حاج حسن بابایی رفته بودیم وسط شب ببینیم چه خبره. احساس نمی کردیم که مثلا گروهی واقعا مسلح به شهر وارد شدن و قصد اخفال و تجاوز به شهر رو دارن. به هوای اینکه مثل شبای گذشته مثلا خانه تیمی دارن میگیرن یا برخوردی با ضد انقلاب داره میشه، تیراندازی داره میشه، به این هوا رفتیم که وسط شب ببینیم چه خبره، اگه نیاز به کمک ما باشه بریم به اون سمت و به نیروهای خودمون کمکی برسونیم. جلوی اداره برق وقتی که از روبرو دبیرستان ما دیدم 5 نفر از افراد مسلح اونجا واسطه بودن و همم کلاشنکوف دستشون بود، مسلح و با لباس نظامی. با اون دوستم که همراه بود گفتم پس بریم به سمت اونها، پس نیروی خودی ما هستن، بریم با اونها ملحق بشیم. هرچی فاصله که نزدیکتر میشد به اون در حقیقت به گروهی که نمیدونستیم اینا که خودی هن یا ناخودی نزدیک میشدیم. به یک فاصله شاید مثلا 30 متر رسیده بودیم دیدیم یکی از دوستان خدا رحمت کنه حاج غلام حسین منصوری رو که اون واقع ماشین نیسانش رو کنار زده بودن، اون گروه ها اون افراد جلوش رو گرفته بودن و بهش گفتن برو ماشین تو خاموش کن، سجل بگی بیار. این داد زد به اونها که شما دیگه کی هستید؟ اونم نمیدونست که اینا مثلا سربدار و جنگلی هستن، به هوایی که نیروی خودی هستن، مال شهر دیگه هستن، فارسی صحبت میکردن، یعنی حالت تشریع ما اونو صحبت کرد. گفت اونا گفتن خب اشکال نداره تو برو مدارک چی داری همراهت بگی به ما بده. این هر چی یه مدارک همراهش بود، مجوز حمل سلاح بود، خرید لوازم و چند دستگاه بخاری پولار برای سپاه بود، همه رو دست اینا داد. رفته که این فاصله ماشین رو خاموش کنه و سیوج بده دست اونها. داخل ماشین 5 نفر از دوستان ما به اسارت اونها از قبل در اومدن، داخل پیکانی نشسته بودن، اینا رو خواستن ببرن برای اعدام. اونها یواشکی با آقای منصوری گفتن فلانی چرا خودتو معرفی کردی؟ اینا جنگلی، اینا سربدار ما رو گرفتن. آقای منصوری تازه اینجا متوجه شد که چه مشکلی پلی پیش اومد. رفتم جلوتر، آقای منصوری هم به من گفت فلانی تو چرا اومدی؟ گفتم مگه چی؟ گفت اینا ما رو گرفتن. گفت اینا کیان؟ گفت اینا جنگلی ان، سربدارن. گفتم بعد چرا واسطادین؟ گفت که چیکار کنم؟ تموم شد که من صدا زدم تکبیر الله اکبر، صدا تکبیر بزرگ گفتم، اون 5 نفر جنگلیا رو زمین خوابیدن، سینخیز به سمت ما شلیک کردن.
ساعت 23:45 دقیقه شب پنجم بهمن 1360 با شلیک یک موشک RPG به ساختمان بسیج، حمله به شهر آغاز شد. برنامه اصلی از کار انداختن نیروهای سپاه و بسیج بود. طبق ادعای کتاب برنده نوپرداز اتحادیه کمونیست ها، اعضای این گروه عوامل و سنگرهای خود را سر کوچه های محله اسپکولا و محله قدیمی و پر جمعیت رضوانیه به منظور کمین جاده مهم حراز مستقر کردند. مهاجمین به گمان و تصور استقبال مردم عامل، به خصوص در محله رضوانیه، به سرعت با تیراندازی های جنون‌آمیز به پیشروی خود ادامه دادند.
رضوانیه و اسپکولا اولین مکانهایی بود که بله. نیروهای مهاجم به شهر آمل اینجا را هدف قرار دادن.
درسته، بله.
چرا؟ چه خصوصیتی در محله شما بود؟
این بیشتر نیروهای مذهبی و اون افرادی که بیشتر با هم منسجم بودن در منطقه همین رضوانی و اسپکولا بودن و اینا دسترسیشون هم به جاده حراز بود از یک طرف، هم از اون طرف به خیابان طالقانی. این بود که یک منطقه مرکزیتی بود در وسط شهر تا اینا بیتونن بیان اینجا رو تصرف کنن و از اینجا به اهدافی که داشتن برسن.
از آغازین لحظه های هجوم کمونیست ها به شهر، مدافعان شهر آمل، زن و مرد، پیر و جوان، با آوردن شن و گونی اقدام به سنگرسازی و نبرد سنگر به سنگر کردند. متاسفانه در شب حادثه تعدادی از مدافعان شهر که خود را برای کمک و یاری به سپاه و بسیج به معرکه جنگ و درگیری رسانده بودند دستگیر شدند یا به شهادت رسیدند. البته در همان ساعت شب 11 نفر از اعضای اتحادیه کمونیست ها در جلوی ساختمان بسیج کشته شدند.
از شهر آمل و از مقابل بسیج سابق، یعنی کنار هتل شهر فعلی، درست روبروی شهرداری و جنب پل معلق با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، یعنی مکانی که در سال 1360 ششم بهمن و در اون شب حادثه مورد هجوم نیروهای مهاجم و اتحادیه کمونیست ها قرار گرفت. آقای حسینی یکی از شاهدان و رزمندگانی است که اون شب در اون واقعه مستقیما خودشون حضور داشتن. سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
چند سالتون بود آقای حسینی؟
هر شبت که حدود 35 سال اینجوری سنم بود.
و شغلتون چی بود اون زمان؟
پاسدار رسمی بودن.
برای ما میفرمایید که اون شب چه اتفاقی افتاد درست مقابل همین ساختمان، همین مکانی که الان ما داریم با شما صحبت میکنیم؟
ما اون شب خوب مسئول شب بودیم، به اتفاق البته شهید تغییزاده، سید حسن تغییزاده، ساعت 11:30 شب بودی که نیروهای بسیجی از دو تا از پایگاه‌های اومده بودن برای نگهبانی ساختمان بسیج. حالا حفاظت اونجا نیروهای مردمی بسیجی و تعمیم میکردن. بعد نگهبان ها مستقر بودن پشت بام بسی، ساختمان بسی. ما مشغول استراحت بودیم و دیدیم که صدای تیر اومد. دوباره مکس کردیم، دیدیم چند لحظه دیگه باز صدای تیر اومد. این دفعه دیگه صدای رگبار اومد. شهید تایزاده اومده اتاق و گفت آقای حسینی پشت شهر درگیر شده. ما پاشیدیم و نگهبان ها رو سفارشاتش کردیم و گفتیم شما مستقر باشید و خب ما بایستی حالا حفاظتی این ساختمان رو داشته باشیم تا ببینیم دستور چی می. یکی از نیروهای بسیجی رو پایین سنگر داشتیم اونجا مستقر کردیم. صدای تیر از اون ور می اومد، این همینجوری با هدف بی هدف می زد که مثلا حالا اونا جلو نیان. ما گفتیم که حالا اینجوری که نمیشه، اینا حالا اینجا حمله کردن به ساختمان و ما همینجوری خلاص این اسلحه های ما کلاش اینا که جواب نمیده. بعد چند نفر از بسیجی ها اومدن، حالا برادران اومدن تو ساختمان بسیج، گفتن خب اینجا هم اسلحه خونه معمولا کلیدش دست مسئول شب بود. ما درش باز کردیم و بعد یه تیرواری را بودیم، گفت خب این روی این پنجره کار بذاریم و طرف اونا که تیراندازی بکنیم. میخواستیم تیروار کار بذاریم، اونا متوجه شدن که ما خیلی میخواییم اینجا تیروار کار بذاریم.
دیگه تقریبا نزدیک بودن،
نزدیک بودن. ما اونا رو نمیدیم ولی اونا ما چون ما بالای ساختمان بودیم اونا ما رو میدیدن. تیروار کار گذاشتیم، اینا متوجه شدن یه آرپیچی شلیک کردن.
آرپیچی رو مستقیما زدن به ساختمان بسیج،
زدن به دیوار، خورده به دیوار بسیج، شعله‌اش اومدن داخل اتاق. داخل اتاق که اومدیم بچه‌ها این چند نفری که اینجا بودن که میخواستن تیروار کار بذارن همه از اتاق بیرون رفتیم و گفتیم خب اینا ما رو دیدن. و اینا
شما و بقیه مدافعان موفق شدی از ساختمان بسیج محافظت بکنید یا اینکه کمونیستا و ضد انقلابیون وارد بسیج شدن؟
نه بابا نذاشتن، یعنی تیراندازی که اون سنگری که اون بسیجی تیراندازی میکرد، تیراندازی که ما پشت پنجره میکردیم، برادران دیگر جاهای مختلف این ساختمون دفاع میکردن که اون شب مثلا ما ساختمون رو حفظ کردیم.
در آن شب پرحادثه و خونین، شهروندان آمول با استفاده از ساده ترین ابزار و سلاح های گرم و سرد به مقابله با مهاجمین پرداختند. مردم با سنگ و تفنگ ساچمه‌ای و شکاری به مبارزه با اعضای تابون دندان مسلح اتحادیه کمونیست ها پرداختند. در آن شب آمول شاهد یلدای دیگری بود، شاهد حرکت مذبوحانه معاندینی بود که بیرحمانه پنجه بر چهره انقلاب و مردم کشیده بودند. اما آمول و آمولی ها عشق و وفاداری را در قامت ایثار و جانبازی و شهادت معنای دیگری بخشیدند.
آقای علی تبار، از اسارت خودتون برای ما بگید، چطور شد که شما اصلا وارد ماجرا شدید و به چه صورت به اسارت مهاجمینی به شهر در اومدید؟
تقریبا 30-40 نفر از بچه های جوانان متدین و انقلابی محل جمع شدیم و ته شیفت بندی آنچه که در ارتش و نظام ها هست برای خودمون سرگروه انتخاب کردیم و شب برای نگهبانی با تنها اسلحه‌مون، ارزم با چوب دستی بود و چراغ مثلا قوه یا همون چراغ دستی بوده، یک اسلحه M1 و یک اسلحه برو هم همراه داشتیم.
خب اون وقت شما چه ساعتی در خونه هایی بیرون برای نگهبانی در محل رضوانیه؟
شیفت ما ساعت 8 شب رسما شروع میشد تا هوا روشن بشه، یعنی نزدیکای نماز صبح.
و دقیقا چه ساعتی متوجه حضور نیروهای مهاجم در منطقه خودتون نه مرکز ثقل درگیری یعنی رضوانیه شدید؟
عرضم بزرگ شما که اینها ساعت 11:45 اینا به چندین گروه تقسیم شدن. 3 گروه رو برای رضوانیه فرستادن، یکی از قسمت پایین رضوانیه، یکی از قسمت بالای رضوانیه، یکی از منطقه میانی رضوانیه، رضوانیه رو تحت محاصره قرار داد. یک گروه دیگه رفته بسیج رو دم پل ما بوده که الان به عنوان هتل شهرمون هست اینجا مستقر شده بودن و با شلیک آرپیچی به بسیج اون وقت شروع به آتش کردن. فکر کردیم که شاید بچه های سپاه باشن یا بچه های کمیته انقلاب اسلامی باشن، در حالت گشت تیراندازی کردن. وقتی که این ادامه دار شد خود به خود ما هم آماده شدیم. ما همون دقایق اول متوجه شدیم افرادی هستن که با لباس‌های مخصوصی، بعضن لباس کردی، بعدن متوجه شدیم که لباس یونیفرم سپاه و بسیج تنشون هست، لباس‌های شخصی، از سه ناحیه اینا وارد شدن.
به کجا تیراندازی میکردن زمانی که این سه تا گروه وارد محل رضوانیه شده؟
عرضم بود اینا به هر چیزی که مشکوک میشدن شلیک میکردن، هر چیزی که در مقابل اینا بود انسان بود شلیک میکردن. حلقه محاصره هر لحظه تنگتر شد، دوستان ما صحنه رو ترک کردن و در اون شب تقریبا ساعت شاید 12:30 کمتر از نیم ساعت بعد از شروع درگیری، من به اتفاق احمد اسدی دوتا اون شب اسیر شدیم و سه بار هم جوخه اعدام رفتیم.
آقای رمضانی یکی از شاهدان عینی شب حادثه ششم بهمن 1360 هستند که برای ما از شهدای اون